9 دکبر است و برنامه خبری رو از رادیو زودی تقدیم شما میکنیم. 15 دقیقه دیگر من شالوی گلخوجه در خدمتتون خواهم بود. اما نخست سرخطی موضوع ها. 20 کیلو نوز رو از فرودگاه دوشنبه به آلمان کی فرستاد؟ پراکوراتوره نقلیاتی به سنجش انتقال نوز قاچاقی پرداخته است. ملاحت در مقابل گلبهار، کدامی از آنها حق است روشن نیست، اما یقیناً پدپالکونیک ملیسا برای بسیار زنی جواب میگوید.
همین مردم هم با همین یک تشنوتش که فهمند ممکن که در آینده همین خیلی دوزنگی ها مردمی که چشم دولت هنو به همین رو رفتن ممکن کمتر میشه.
در ازبکستان شراب‌پزی رو احیا میکنند. شراب‌پزان ازبک میدارند که مولیان ها در جماهیر سابق شوروی و چین خریدارش را مییابد.
شراب‌پزان به محصولاتی دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی میکنیم طلبات آنها را اجرا کنیم.
پراکوراتوره نقلیاتی تاجیکستان با تحقیق قضیه جنجال برانگیز انتقال 20 کیلو نوز از فرودگاه دوشنبه به فرانکفورت آلمان پرداخته است. این بار قاچاقی باعث مشکلات یکی از مسافران شده است. روز 9 دکبر دلیر دوستوف، یک جوان تاجیک، در صفحه فیسبوکی شکایت کرد که کارمندان فرودگاه باگاژ با او تعلق نداشته را به نامش ثبت کردند. این باعث گشته است که با ادعای دلیر دوستوف او را در فرودگاه فرانکفورت 28 ساعت مان کرده بازپرسی نمودند و 1700 یورو جریمه بستند. همچنین در آلمان نسبت وی پرونده جنایتی باز شده است. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تحقیق این قضیه را به پایان رسانده در اختیار پراکوراتوره نقلیاتی گذاشته است. گفته می شود در انتقال قاچاق نوز 3 کارمند فرودگاه متهمند. پسوی مربوط به بسیار همسری که معمولاً در تاجیکستان در دایره خانواده و محل واقع میمانند، این بار تا به دادگاه رفت. در کرسی عبدوری پدپالکونیک ملیسا نشسته است. ظاهراً پرواز از یک بمب به بمب دیگر که صلح و ادامه داشته است، اکنون برای مردی متهم به بسیار زنی به دردی سر تبدیل یافت.
سال 2012 ملاحت عزیزوه بعدی 11 سال ازدواج فهمید که شوهرش زن دوم دارد. شوهرش به وعده قطع رابطه او را به حفظ اویله راضی کرد. بعدی 6 سال وعده معلوم شد که شوهرش هنوز هم با اون زن زندگی یک جایه داشته، صاحب 4 فرزند بوده است. او میگوید اگر پیشنهاد نوبتی شوهرش را نمیشونید از زندگی دوگونه او پای نمی برد.
هر دیت اجازه زندگی من دیگه شرایط ندارم که به دوچه تقسیم کنم.
ملاحت میگوید زنی دوم داشتنی شوهرش برایش یک خبری شوم شد. اما تکلیفی در زیر یک بمب زیستن با او رو تحقیر نوبتی دانیست.
زندگی میکنی یا خانه خالی میکنی؟ من همین خیلی نیست. من گفتم من خانه خالی میکنم و من زندگی نمیکنم. تو مردی که در من خیانت کردی.
ملاحت میخواهد شوهرش صنعت‌الله سعدالایف که پدپالکونیک میلیسه است برای این کردارش جواب گوید.
او کارکنی ارگان کارکنی میلیسه از زنی دیو میگرد قانون کجای نگاه میکرد که ما امروز از در بیرون شدیم به دو گودک.
دوزنگی در تاجیکستان من است. دادگاه ناحیه حصار با بررسی دوزنگی این افسری میلیسه شروع کرده است. گلبهار همان زن است که با گمانی زنی دوم بودنش در این مرافعه اشتراک میکند. او میگوید زنی اول در باره او میدونیست.
خیلی میدونیست زنی و گودکو را یاد دو بار بردم جنگ جنجالاشون بسیار شید. دیگه همی خیلی وی شدیم و جدو شدیم.
برادری مردی متهم به دوزنگی دعوا میکند که نکاح گلبهار با صنعت‌الله رسمی نبود.
بس کک سجیتی نگشتگی گرفتگی خیلی نکاح خیلی نمیشه مسلمان مسلمانیم و نکاح مسلمانی کتی.
برکت الله مالکیت پدر را دفاع میکند که زنی اولی برادرش از دادگاه خواسته است آنجا او را مسکون کنند.
کلا گرفتاد گناهگارم، فرزندای با تامین میکنم با کلا میگیرم، نکی زنی یکم من مسکون میکنم در مالکیت خودم.
ملاحت میخواهد بجز مسکون کردن او شوهرش پیش قانون برای اموال خود جواب گوید.
همین وقتی که زن حقوق چه دونات البته پایمال نمیشه حقوق وی. همین مردم هم با همین یک تشنوتش که فهمند ممکن که در آینده همین خیلی دوزنگی ها مردمی که چشم دولت هنو به همین رو رفتن ممکن کمتر میشد.
اگر دوزنگی صنعت‌الله سعدالایف در مرافعه اثبات شود بر طبق قانون 50,000 سومونی جریمه می سپارد. در تاجیکستان فرهنگ غیرقانونی دوزنگی رایج است. بعضن به سبب سازش زنان به این وضع مردها به جزا میمانند.
رو میوریم با موضوع دیگر. موی روان گینرال رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به صف دکتران علم حقوق خواهد پیوست. قرار است رحیم زاده روز 29 دکامبر امسال در کمیسیه اولی اتستاسیونی و حضور علمان حقوق شناس رساله دکتری خود را حمایه کند. همکارم عبدالله اشورف با متن این رساله پر آشنا شد و حالا با ما در استودیو است. السلام عبدالله. نخست بگو که موضوع علمی وزیر چیست و کدام نقطه های مهم به چشمت افتاد؟
سلام شهلو. موضوع علمی رمضان رحیمزاده فعالیت جستجویی و اپراتیوی برای تامین امنیت اقتصادی جمهوری تاجیکستان است. رساله 582 صفحه‌ای رمضان رحیمزاده به دایره علمان حقوق شناس الکی تقسیم شده است. رساله وزیر در شورای علمی حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان تصویب شده برای حمایت به کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان پیشبری شد. چون موضوع رساله دکتری رحیمزاده امنیت اقتصادی تاجیکستان است، وزیر با بحرانی بانک ها در کشور نیز رو آورده، سبب های سر زدن این بحران را ذکر کرده است. رحیمزاده در این رساله نوشته است مشکل سری وقت بازنگشتن قرض های بانکی در کشور ما بنابر فرارسیدن بحران بین المللی مولوی سر زد که در نتیجه آن شخصان حقوقی و واقعی آسیم اثر به گرفتن قرض های کلان پرداختند. وزیر می نویسد که کارمندان مسئول بانک ها نیز بدون ارزیابی ریسک ها بعضن وقت با مسئولیت پیشکی به محدودیت به دادن قرض ها مساعدت کردند. در نتیجه قرض گیرندگان پول بانک را باز پس دادن نتوانستند و بانک ها دچار مشکل شدند.
خب عبدالله، ببین در گذشته یک پایگاه دیسترنه در روسیه ادعا کرده بود که گویا در رساله های علمی چندی از منصبداران تاجیک اثر دزدی و یا پلاگیات را آشکار کرده است. آیا احتمال است که رساله وزیر هم زیر ذره‌بین این پایگاه قرار بگیرد؟
شهلا، تاجیکستان حالا کمیسیه عالی اتستاسیونی خود را تاسیس داده است و ژنرال رحیمزاده از نخستین منصبداران بلندپایه تاجیک است که در نزد واک و یا کمیسیه عالی اتستاسیونی خود تاجیکستان رساله اش را حمایت میکند، نه روسیه. رساله های منصبداران دیگر بنابر آن که در نزد واک روسیه حمایت شده بودند به دست دیسرنت افتاد، اما واک تاجیکستان خود مستقل است. گذشته از این، رساله رحیمزاده به مسئله های مبرم امروز تاجیکستان دخل میکند، نظری بحران بانکی و احتمال تغییرات ساختاری در وزارت کارهای داخلی. یعنی اینجا آن مسئله های مطرح می شوند که خاص دیگر کشورها نیست و نمی شود این گونه متن را از جای دیگر کپی کرد.
اما فهمو جالب است که چگونه وزیر در یک نهاد کلان کار میکند، رهبری یک نهاد بزرگ و سرمسئول را در بر دوش دارد، ولی برای ایجادکاری فرصت پیدا میکند.
بله شهلو، نگفتن نماند که ژنرال رمضان رحیمزاده بجز از تألیف چند کتاب علمی و تعلیمی در عرصه کریمینالیستیکا و کوفتوکوف جنایی، طبع شاعری نیز دارد. مجموعه شعرهای رحیمزاده تحت تخلص ایجادی نهانی و چاپ رسیده است. بجز این، وزیر کارهای داخلی متن نمایشنامه های تئاتری نیز ایجاد میکند. برای مثال ماه آگوست سال روان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی از روی اثر رحیمزاده نمایشنامه دلی مادر را تهیه کرد.
سپاس عبدالله برای صحبت. ما برنامه روی دوم میدیم. بو گذشته بیش از یک ماه از آشوب خونین در زندان رقمی 3 شهر خوجند تو به حال تفتیش این حادثه نهایی نشده است. گذشته از این، مقامات به بازپرسی زندانبان های آغاز نمودند که در جریان ایسیان مجروح شده در بیمارستان بودند. تبریک میرزانبی خالق‌زاد میگوید این ناظران محبس از وظیفه آزاد گردیدند.
گروه تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در حال حاضر با تحقیق حادثه آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند مشغول هستند و طور یکی از نمایندگان این گروه تفتیشاتی در صحبت بدون میکروفون امروز با در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آنها با پرسش و گرفتن بیانات در نسبت 5 نفر زندانبان هایی هستند که در نوبتداری شب 7 نوامبر حضور داشتند و برای جاری نمودن ترتیب نظام و برای جلوگیری از آشوب زندانبان ها سهم داشتند. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان میگن که این گروه 5 نفره که در شب 7 نوامبر نوبتدار بودند و برای جلوگیری از آشوب خوجند سهم داشته بودند، از طرف زندانی ها مورد لط و شتم و لط و کوب قرار گرفته بودند و طی چند هفته در بیمارستان شهر خوجند بستری بودند. اما نزدیکان این زندانبان ها میگویند که آنها به پرگی تبابت نیافته، ولی از طرف مقامات تفتیشاتی به سیزا کشانیده شدند. و در نسبت آنها با ماده 322 کدکس جنایی یعنی خنق نظری پرونده باز کرده شده است. آنها از مقامات تفتیشاتی خواهش دارند که جریان تفتیشات عادلانه صورت بگیرد و امکان دهند که تا اینکه در بازجویی موقتی برای آنها شرایط خوب و همه جانبه تبابت فرا گرفته شود. در پی این حادثه شب 7 نوامبر رئیس این زندان فیض الله سفر وزکار برکنار کرده شد و به دنبال آن سردار ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان عزت الله شریف زاده از کار برکنار شد و به جای او معاون اول رئیس سردار ریاست امنیت دولتی تاجیکستان منصور جان عمرف تعیین شد. اما طوری که مقامات تفتیشات میگویند هنوز برای انجام دادن یعنی تفتیشات پوره آن فرصتی هست و تنها پس از انجام پوره آن با وسایل اخبار عموم آنها اطلاع خواهند داد.
نزدیک به 30 سال است که اتحادیه شوروی پراکنده شده جماهیر صاحب استقلال روی خود را پیش گرفتند. در ازبکستان مردم هنوز هم به عادت زمانی شوروی نوشیدن ودکا مایل نشان داده به شراب محلی که تاریخ چندین هزار ساله دارد زیاد توجه ندارند. مقامداران ازبک بر این باورند که وضع باید تغییر یابد و ازبکستان بین تولید و صادرات جهانی شراب جای مناسبی را پیدا میکند.
این باغ انگور در ناحیه پرکنتی کناری توشکند برای صناعت شراب‌پزی ازبکستان اشیای خام استحصال میکند. در این خواجگی نوع‌های مختلف انگور گرجستانی، آذربایجانی و فرانسوی پرورش می‌یابند.
ما انگور نوی رکت ستیلی، بیان، شریای و پینو نوار را در 15 هکتار زمین در اختیار داریم. شراب‌پزان به محصولات دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی می‌کنیم طلبات آنها را اجرا کنیم.
شراب در این منطقه از دوره‌های باستانی استحصال می‌شد. اما در زمان شوروی و بعد از آن صناعت تولید شراب به انقراض روبرو شد. پریزیدنت ازبکستان می‌خواهد شراب‌پزی را دوباره احیا کند.
در گذشته ما بیشتر شراب‌های تقویت یافته را استحصال می‌کردیم و این مال اساساً به روسیه صادر می‌شد. آن زمان دولت شوروی پابرجا بود و شراب به مناطق شمالی صادر می‌شد. برای شرابی بدون علاوه الکل نیست بازار وجود دارد. در این روزها و بخصوص بعد صدور فرمان پریزیدنتی ما به طبیعی بودن محصولاتمان بیشتر توجه می‌کنیم.
ماهی فوریه سال روان رهبری ازبکستان از فرانسه 60,000 نهال انگور آورد و دستور داد که تا سال 2021 استحصال شراب دست کم 60% افزایش یابد. بر پایه این فرمان زمین کشت انگور نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافت و قرار شد که در آینده برای تنوع محصولات از امریکا و چیلی نهال انگور وارد کنند. کارشناسان به این تلاش های مقامداران ازبک احتیاط کارانه بها می دهند و به جشنواره شراب که چند پیش در تاشکند برگزار شد اشاره می کنند. این چاره‌بینی توجه زیاد جلب نکرد. ازبکستان یک کشور اساساً مسلمان نشین است و مردمش به شراب و شراب نوشی شوقمندی نشان نمی دهند. ولی تولید کنندگان شراب در ازبکستان باور دارند که این صناعت به پا می خیزد.
ما با 180 خواجگی انگور پرور همکاری داریم. ابتدای سال روان ما با 180 خواجگی سازش امضا کردیم. بر پایه موافقت ما با آنها 40% پول را پیش پرداخت میکنیم. آنها خودشان انگور را به ما میرسانند.
در ازبکستان سالانه 20 میلیون لیتر شراب تولید میشود که در قیاس با 4 میلیارد لیتر شراب تولید شده در فرانسه ناچیز است. بر علاوه با نظر داشت رقابت شدید جای یافتن در بازار جهانی کاری آسان نیست. تولید کنندگان شراب در ازبکستان امید دارند که مال آنها در میان جماهیر سابق شوروی و چین خریداری زیاد پیدا می کند.
مجله با نفوذ تایم گروه ژورنالیستان را برنده امسالی عنوان شخصیت سال نامید. در میان برنده ها ژورنالیست سعودی کشته شده جمال خاشقجی، خبرنگاران در میانمار حبس شده اوجنسی رویترز، نشریه مورد حمله قرار گرفته The Capital گازت، ژورنالیستی فیلیپینی بازداشت شده ماریا رسا، معاون سردبیر رادیو اخ مسکوی تاتیانا فلینگاور و دیگر ها میباشند. برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبرگزاریشو از این بیشتر رو پیدا نموید پس دعوت میکنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر میشویم. تا اون وقت خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت خیلی خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعشون با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. بنابر تحریم های ایالات متحده آمریکا، شرکت روسنفت روسیه همکاری را با ایران قطع کرد. در این باره نشر ویدموسی با تکیه به منبع‌های در شرکت دولتی روسیه خبر داد. آخر سال 2017 روسنفت و شرکت ملی نفت ایران خریده راه را برای تطبیق طرح‌های استراتژی امضا کردند. آن زمان رهبر روسنفت ایگور سیچین گفته بود که سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها 30 میلیارد دلار خواهد بود. اما با گفته یکی از منبع‌های ویدموسی گفتشونید ها تابستان سال 2018 در پس منظر تهدید تحریم های ایالات متحده آمریکا به ضد ایران قطع شدند. این تهدید 6 نوامبر عملی شد و صادرات نفت ایران تحت تحریم جای گرفت. پلیس فرانسه نزدیکان گمانبر را به حمله به یرمارکه سال نوی شهر استراسبورگ دستگیر کرد. والدان و دو برادر او به حبس گرفته شدند. به اطلاع رسانه‌ها یکی از آنها با تندگرایان رابطه داشت. خود گمانبر را بیش از 700 نفر هنوز هم جستجو دارند. در وزارت کارهای داخلی فرانسه گفتند که احتمال دارد او کشور را ترک کرده باشد. شب 11 دکبر مرد مسلح با یرمارکه سال نوی در مرکز استراسبورگ حمله کرد که 3 کس کشته و 13 نفر زخمی شدند. پلیس گفت حمله را ساکن 29 ساله استراسبورگ شکت شریف انجام داده است. او 27 بار در فرانسه، آلمان و شویتسریا به جوابگری کشیده شده است. چند سال پیش نیز برای دزدی در آلمان زندانی شده بود و او را به فرانسه استرداد کردند. وکیل دفاع پیشینی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مایکل کوئن 3 سال از آزادی محروم شد. کوئن در سرکشی از پرداخت انداز، ویران کردن قانون سرمایه‌گذاری معرکه انتخاباتی و دادن اطلاع دروغ به کنگرس عیبدار اعلام شد. کوئن در دادن 130 هزار دلار به دو زن اشتراک داشته است که به عوض این مبلغ باید رابطه‌های عاشقانه خود را با دونالد ترامپ پنهان می‌داشتند. دادستانی میگوید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شخصاً به کوئن دستور داده است که به زنها پول دهد. با گفته دادستان‌ها هر دو با این عمل خود قانون سرمایه‌گذاری معرکه انتخاباتی ایالات متحده آمریکا را پایمال کرده اند. کوئن 52 ساله هر دو گناه را به گردن گرفت، ولی از امضای سازشنامه همکاری با تفتیشات خودداری کرد که از او بیانات دادن به ضد قانون شکنی های افراد دیگر را طلب میکرد. روز چهارشنبه در دادگاه ایالات متحده آمریکا شنیدن پرونده شهروند روسیه ماریا بوتینا که با لابیگری غیر قانونی به منفعت روسیه گناهگار می شود برگزار خواهد شد. در جلسه دادگاه انتظار می رود که بوتینا حداقل بخشی از گناهش را پذیرد. سوال اساسی پیش از شنیدن پرونده این است که بوتینا دقیقاً چرا اعتراف خواهد کرد. برخی از جزئیات را تلویزیون CNN با تکیه به منابعش می آورد. از روی معلومات آن بوتین علکه در باره یک شهروند آمریکایی شهادت داده است که با او در رابطه با دایره‌های سیاسی در آمریکا و شهروند روسی که بی‌واسطه به عملهای او رهبری می‌کرد کمک رسانده است. فرضیه این است که آمریکایی که در پرونده تحت نامگوی شهروند شماره یک ایالات متحده آمریکا آمده است، مشاور سیاسی پال اریکسون است که برای حزب جمهوری‌خواه کار می‌کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا روز 13 دکبر در یک نشست خبری گفت:
ما بار دیگر از واشنگتن درخواست میکنیم که حقوق ماریا را رعایت کنند و او را هر چه زودتر از زندان آزاد نمایند. آقاخانی چهارم رهبری اسماعیلیان جهان 82 ساله شد. در تاجیکستان 200 هزار پیرو مذهب اسماعیلیه زندگی میکنند و بخش کلان آنها در ولایت بدخشان هستند. یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان روز 13 دکبر در یک پیام 82 سالگی آقاخانی چهارم را تبریک گفت و از او تأثیرگذارترین و آبرومندترین شخصیت نام برد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
معاش وکیلان مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمانی تاجیکستان از 5000 به نزدیک 6000 سومانی بالا برده شد. وکیلان یکی از بلندترین معاش ها را در تاجیکستان دریافت می کنند، اما فعالیتشان همیشه مورد انتقاد قرار دارد. با اینکه معاش رسمی دپوتت های مجلس تاجیکستان نظر به ماهانه دپوتت های پارلمان های کشورهای دیگر کمتر است، باز هم در قیاس به معاش دیگر کارمندان بخش بودجه در تاجیکستان خیلی بلندتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خبر بالا رفتن معاش وکیلان تاجیک از جانب آنهایی که کاری وکیلان را نظارت میکنند یکران قبول نشد. منتقدان به این باورند که پارلمان تاجیکستان به خصوص بعد انتخابات سال 2015 یکی از ساختارهای کم نقش در حیات سیاسی جمهوری بوده، تصمیم های حکومت را به چون و چرا قبول میکند، وزیران را به چالش نمیکشد و گاه با دادن مقام برتریت به شرکت های راضی میشود که در اصل مقام منپلیس را دارند، ولی خود اعضای مجلس به چنین ارزیابی ها راضی نیستند. از جمله عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیستی تاجیکستان باور دارد که منتقدان کار پارلمان از ناآگاهی به کار وکیلان بهای انتقادی میدهند. جناب غفاروف در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی که چرا قانونها در پارلمان تاجیکستان در مقایسه به کشورهای دیگر بی بحث قبول میشوند گفت، بحث همان وقت میشود که در قانونها یگان نافهمی موجود باشد.
یک قانون برای قبول شدن اولا همه کمیته و شعبه حقوق او را میبیند و بعد از آن تمام نه کمیته دیگه که در حضرت نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حضور دارند او را همه طرفا مورد بررسی قرار میدهد. پس از اون در شورای مجلس نمایندگان او قانون از طرف اعضای شورا پورا همه طرفا دیده شده، بعد به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده میشود.
پارلمان فعلی که مطبوعات بنابر بدون بحث قبول شدنی قانون ها آن را گاه پارلمانی خاموش هم نامه برد، در مقایسه به هیئت های قبلی پارلمانی آرام ترین به شمار می آید. اگر گاه گاه تنقید های خود رئیس پارلمان شکرجان ظهروف از فعالیت بعضی نهادهای دولتی و مسئله های نفقه مردم نباشد، از پارلمان به بیرون زیاد صدایی نمی آید. شاکرجان حکیم و فوق‌شناس تاجیک که موضوع پارلمانتاریسم را تحقیق کرده است میگوید رسالت اساسی پارلمان در نظام حاکمیت دولتی تحت نظارت قرار دادن حکومت و دیگر نهادهای دولتی است. رسالتی که به گفته شاکرجان حکیموف در تاجیکستان اجرا نمی‌شود و سببش هم نبود انتخابات‌های واقعی در کشور است.
اگر وکیل یا گروهی وکیلان فعال شوند و مسئله‌های مبرم را خواهند که بررسی کنند، همزمان از آن می‌هراسند که شاید این باعث نگاهی حکومت یا رهبریت سیاسی کشور می‌شود و در نتیجه من بعد آنها یا انتخاب نمی‌شوند و یا خود احتمالیتی به دیگر منصب پیشنهاد کردنشان کمتر می‌شود.
در همین حال برخی تحلیلگران به آن اشاره میکنند که انتقادهای زیاد از وکیلان راهی حل برای داشتن یک پارلمانی کسبی نیست. دلشاد ملایف پژوهشگر تاجیک گفت پارلمان مال کشور است و وکیلان انعکاس کننده روحیه کشور میباشند.
همین خاطر اونی که پارلمان تاجیکستان رو گفتم ممکن است که یک پارلمان کسبی شده استفاده است، اما به هر صورت من فکر میکنم که پارلمان امروزی کشور به همه مسئله های فوندامنتالیه که برای هر کشور حساس است و خاراکتر استراتژیک دارد کمتر چشم انداز میکند و کمتر بررسی میکند.
ضمناً برخی دایره‌های نزدیک به مقامات میگویند تاجیکستان تجربه تلخی داشتن پارلمان آشکارگو را از سر گذراند و آن برای کشور با فاجعه انجامید. این اشاره به پارلمان اول سالهای 90 میباشد که جلسه های آن پربحث صورت میگرفت، ولی نه همه این وکیلان تا انجام مهلت توانستند در آن اشتراک کنند. در دایره نزدیک به مقامات میگویند تامین امنیت در کشور فعلا مسئله از همه مهم است. مهلت وکالت وکیلان فعلی پارلمان تاجیکستان ماه فوریه سال 2020 به انجام میرسد. در نظر است که در ماه فوریه و یا مارس همان سال در کشور انتخاب وکیلان نو صورت بگیرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تریزا می روز چهارشنبه 12 دکبر توانست رأی اعتماد همحزبی های خود را به دست آورد و بار دیگر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب شود و در نتیجه مقام نخست وزیری بریتانیا را حفظ کند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خانم می به حمایت حد اقل 159 تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار نیاز داشت تا جایگاه خود را در مقام نخست وزیری برای 12 ماه دیگر حفظ کند و برنامه هایش برای خروج از اتحادیه اروپا را عملی نماید. 200 نفر از همحزبی هایش به طرفداری او رای دادند و 118 نفر مخالفت کردند. خانم می پس از گرفتن رای اعتماد به خبرنگاران گفت:
This has been a long and challenging day, but at the end of it,
این روزی دروز و دشوار بود، اما در آخر من خوشحالم که پشتیبانی همکارانم را در حوزه امروز به دست آوردم. گرچند که از این دستگیری سپاسگزارم، شماره زیادی هم کسبانم به ضد من آواز دادند و من به آنچه که آنها گفتند گوش کردم.
احزاب مخالف و گروه از همحزبی های تریزا می میگویند که از توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نحوه که حکومت می و رهبران اتحادیه اروپا یک ماه پیش بر سر آن به سازش رسیدند پشتیبانی نخواهند کرد. سیاستمداران طرفدار برگزیت در بریتانیا میگویند که سازش یک ماه پیش بریتانیا را بیش از حد نزدیک و وابسته به اتحادیه اروپا نگه می‌دارد. از سوی دیگر سیاستمداران مخالف برگزیت نیز میگویند که توافق یاد شده بین بریتانیا و بزرگترین شریکان تجارتیش دیوار می‌شود و بسیاری از جزئیات رابطه‌های آینده با اروپا را نامشخص باقی می‌گذارد. در پی این انتقادها تریزا می به این نتیجه رسید که احتمالاً طرح مربوط به چگونگی خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا رأی کم بیارد و این رأی گیری سرنوی ساز را که قرار بود روز شنبه برگزار شود و تأخیر انداخت. این امر باعث خشم همحزبی های تریزا می شد و شماری از آنها به دادن رأی عدم اعتماد علیه نخست وزیر دعوت کردند. بریتانیا باید 29 مارس سال 2019 از اتحادیه اروپا بیرون شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه 25 نوامبر سازشنامه برگزیت یا بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا را قبول کردند. فعلا معلوم نیست که تا کجا پارلمان بریتانیا هم این سازشنامه را میپذیرد. آوازدهی در پارلمان در این زمینه 21 ژانویه برگزار می شود. اکثری اعضای مجلس ضد پذیرفتن این سازشنامه بوده میگویند که شرط و شروط سازشنامه عاید به بیرون شدن کشور از اتحادیه اروپا آنها را قانع نمی کند. دیگر ها مخالف بیرون شدن کشور از این اتحادیه بوده برای پرسی نو در زمینه برگزیت دعوت می کنند.
اگر انا داغش بجگر انا گل باقی با پر انا دل داغی با دو انا یارم با سفر انا میرم با سراغ انا گل باقی با پر انا دل داغی با دو انا یارم با سفر انا میرم با سراغ انا سوزاند اگر انا داغش بجگر انا گل باقی با پر بماند اگر من داغش به جگر انا گل باغی با تو انا دل داغی با تو انا من دل ندیم انا بر یار دیگر انا گل باغی با تو انا دل داغی با تو انا گل باغی با تو انا دل داغی با تو انا یارم با سفر انا میرم با سراغ انا سوزاند اگر
یک ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی در راه حصار دختری 19 ساله را پخش کرده است. افسر خود را گناهگار نمی داند، جبر دیده در بیمارستان بستری است. بازرسی دولتی افتومبیلی به تحقیق صدمه نقلاتی آغاز کرده است که با اشتراک ناظری آن پرپرشک کلان ملیسا غفار غلاموف در راه ناحیه حصار رخ داده است. در این حادثه در حدود محله چوریاکاران فرهناز رحمتوی 19 ساله آسیب دیده، فعلا تحت نظر پزشکان در بیمارستان قریه بالای دوشنبی است. طبیبان گفتند استخوان کاسه فرهناز رحمتو از دو جای شکسته، سرش آسیب جدی دیده است. حادثه بیگاه 6 دکبر امسال رخ داده است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. فرهناز رحمتوا در سال دوم دانشگاه زبانهای تاجیکستان به رشته زبان چینی تحصیل می کند. باید در روز حادثه از درس به خانهشان به دهه چوریاکاران برمیگشت. منابع در بازرسی دولتی افتومبیلی شهر حصار روز 12 دکبر گفتند که صدمه از بی‌احتیاطی رخ داده است و خلاصه نهایی را تفتیشات بیان خواهد کرد. پرپرشک کلان ملیسه بازرسی دولتی افتومبیلی شهر حصار غفار غلاموف نیز ادعا دارد که حادثه تصادفی بود و او بعد از صدمه دختر را به بیمارستان برده و برای طبابتش کمک میکند.
بعضی راننده ها چکل فری دلنی کتیم بعدش بلیزیم من پاس گذاشتم پس امون نزدیک امون قریبی آرامگاه امون وی آرامگاه سفرالی کنجای فرسکو امون روبرو همونجا با یکی از همون مبین راه بدیان و از توی شانی فرها من ندیده موندم یکی از برای همون پیدا شدن در روی راه از گرچند که وایم کردیم تورم زم کردیم اما آخری ماشین در رسیده.
اما شاهدان چیز دیگر رو میگویند. برخی از افرادی که بیگاه 6 دکبر لحظه صدمه را شاهد بودند گفتند ماشین ناظر دولتی بازرسی افتومبیلی با سرعتی بلند می آمد و فرهناز را به مسافه 10 متر دور پرتافته است. یک از شاهدان به ذکر نامش گفت ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی شهر حصار سوار مرسدس بود و ظاهرا یک ماشین آپل را تعقیب می کرد. ولی غفار غلاموف میگوید با سرعت معمولی حرکت داشت و هیچ راننده را تعقیب نداشته است. وی گفت وقتی راهگذرها به چشمش افتادند که مسافه خیلی کم مانده بود. وقتی به کورپوس پنجم بیمارستان قریه بالا رفتیم، فرهناز رحمتوا را از شعبه احیا یعنی ریانیماسیون به اتاق معمولی گذراندند. زهریه نصرالدینوا و عزت الله شریفوف نزدیکان فرهناز رحمتوا گفتند که فعلا پزشکا با طبابت سریع و مشغولند که آسیب جدی دیده است.
آسیب همین که همون مجروحی وی کوس همون دخترک دو جو کفیدگی میونش کمتر سرش آسیب دارد. حاضر در آسیب وای لیچنی همون پیشروی وای همون سر شوای کار شدین لیچنی کار شدین نه از شور گاد میزنه.
بعد چند روز به خود اومد؟
بعدی دو روز سه روز در وزمیخانه بود. حاضر خبر پلت گذراندن بهتر خی.
نزدیکان فرهناز میگویند در حال حاضر نسبت به غفار غلاموف دعوایی ندارند. وقتهای آخر در گوشهای گوناگون کشور چند صدمه نقلیاتی با اشتراک ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی ثبت شده است. از جمله شب 8 نوامبر امسال سترشین اعظم امیرشیف کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی شهر کولاب ساکن 44 ساله همین شهر قربان علی حکیموف را پخش کرد. در نتیجه حکیموف درگذشت. مقامات میگویند در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
مقامات گفتند که شماره زنانی به اصطلاح رسمی بد اخلاق از جمله تنفروش ها در تاجیکستان در مقایسه با یک سال گذشته 400 نفر بیشتر شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رهلوی را میکنم. ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 9 ماه امسال حدود 6000 زن را همچون بدخلق و تنفروش ثبت کردند. بنابر اطلاعی رسمی از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. گفته می شود نام بعضی از این زنها تکراری به فهرست با اصطلاح بانوانی بدخلق وارد شده است. نام زرینه یک مصاحبه رادیو آزادی بوری اول وارد فهرست تنفروش ها شده است و 28 سال دارد و به قبل خودش 4 ماه پیش به کوچه تنفروشی رفت. میگوید سال قبل با امیدی کار و زندگی از یک ناحیه دوردست به دوشنبه آمد و زندگی برای او در شهر که از شوهرش طلاق گرفته است آسان نبود. کاری مناسب پیدا نکرد و با توصیه چند شناسی نوش که هنگام کار در آشخانه آشنا شده بود این راه را انتخاب کرد. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت هرچند بسیاری ها تنفروشی را راه آسانی پولیابی می دانند، در اصل چنین نیست و مشکل و خطرهای خود را دارد. او گفت خطری اصلی افتادن به دست ماموران میلیسه است.
وابسته به طب و خواهش آنها ما را انتخاب می کنند. نفرانی هستند که با مردها گپ می زنند. چندان پول زیاد هم کار نمی کنیم، ولی اگر این را هم نکنیم نمی شود. یک چیز دیگر هم هست که وقتی به این راه رفتی عادت میکنی و برگشتن آسان نیست، ولی باز هم میگویم که این مشکل است.
مطرح کردن موضوع زنان تنفروش در جامعه سنتی تاجیکستان سالهای اخیر چیزی نو نیست. مقامات از راه بازگشت و کارهای فهماندهی در فکر جلوگیری از افزایش آنها می باشند. اما سازمانهای جمعیتی بیشتر به نبود کار و درآمد زنان همچون سبب افزایش این گروه اشاره می کنند. مثلاً کمیته کار با زنان می گویند به این زنان کسب و کار می آموزند، ولی باز هم شمار آنها کم نمی شود. زرینه می گوید پیشنهاد کار در ساختارهایی که معاش کم می دهند راهی حل بوده نمی تواند. سعادت علیه یک حامی حقوق گفت مقامات در برابر مبارزه بر ضد جنایات های اخلاقی باید توجه را به مسائل مهمی اجتماعی دیگر به مثل دسترسی به تحصیل، نکاح های بر محل، کم بیزاعتی و مهاجرت کاری جلب نماید، چون به گفته علیه باید برای این زنان راه های دیگری درآمدی مالی مهیا کرده شود. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت
شاید همون زنی که با این کار رفته خیلی سطح زندگیش پست است. اگر واقعا فقر و مدوری در جامعه عامل افزایش زنان تنفروش است، چاره‌های پیشگیری نمودن چاره‌های اندیشی برطرف کرده شود. فکر میکنم تنفروشی پیش از همه سبب‌های اقتصادی دارد.
از سوی دیگر به گفته خانم علیه و مقامات دخلدار باید با افرادی که از خدمت تنفروشان استفاده میکنند نیز مبارزه برد. مریم دولت و جامعه شناسی تاجیکم میگوید هنوز 10 سال پیش با انشای یک مقاله پیشنهاد کرده بود برای فاحشه شدن یک زن باید 12 مرد جزا بیند، اما مقامات تاجیک میگویند هدف از بازداشت زنان و دخترانی که به این راه رفتند راهنمایی به مسیر راست و همین گونه پیشگیری از کساد شدن اخلاق در جامعه است. سبوحت محمد علیه و یک مسئول کمیته کاربوز زنان و اویلا در صحبت به رادیو آزادی گفت میانی زنانی به اصطلاح بد اخلاق کارهای تبلیغاتی میبرند و در برابر کمک‌های روانی و حقوقی برای آنها دوره‌های آموزشی دو زندگی و قنادی هم پیشنهاد میکنند
و موافق امکانیت‌های در دست داشته اگر خودمان در تخمون جای کاری اگر خالی باشد ما با جای کار تامین میکنیم، اگر نباشد با کسب آموزی و هنر آموزی به وزارت مهنت روانه
میکنیم. این مسئول کمیته کاربوزنان میگه در 9 ماه امسال نزدیک 20000 زن با جای کاری دائمی تامین شده، بیش از 5000 زن با آموزش کسب فرو گرفته شدند که در میان آنها زنانی در گذشته بد اخلاق هم هستند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمرانشاه استاد پیریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در مسابقات جهانی استادان جودا که روزهای 15 و 16 دکبر در شهر گوانژوی چین دایر می شود شرکت می ورزد. ضمناً کمرانشاه یگانه ورزشکار است که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی می کند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقات جهانی استادان جودو در گوانجوی چین، شرکت 234 گشتگیر، 119 مرد و 115 زن از 53 کشور 5 قطعه عالم در نظر است. مسابقات در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار می شود. باید تذکر داد در این مسابقات گشتگیرانی که در وزنهای خود در ریتینگ جهانی در جایهای از یکم تا شانزدهم جایگیرند شرکت می‌ورزند. چنانچه در وزن کامرانشاه استوپیریان یعنی زیر 90 کیلوگرم 16 نفر از 14 کشور سربیا و گرجستان، دو نفری اسپانیا، مجارستان، کوبا، کره جنوبی، ژاپن، آذربایجان، تاجیکستان، مغولستان، روسیه، فرانسه، قزاقستان و آلمان یک نفری قوازمایی میکنند. پدری کامرانشاه مربی ورزیده گوشتی استو پیرف روز 13 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش برای دومین بار در این مسابقات جهانی اشتراک میکند. او افزود:
سه ماه آخر که در اروپا بود در مجلس واحد سرلت مشکل در سجمی در دوسیدار گذارم، بعدی رای در ابودابی گذارم، 16 روز آخر در شهر تاشکند، در شهر خوجند، در ولایت تاشکند دو باز اصلی هست، هم در بیگوبادی تاشکند است مرکز اولمپی، هم در شهر تاشکند همراه برادرش نزدیک 16 روز تمرین کردن. خیلی بسیار خوب است، بسیار امید داریم.
مادری کامرانشاه بیبی مریم استوپیرو ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که هر یک قوازمایی پسرش را به صبرانه انتظار می شود و با هیجان تماشا می کند.
وقتی که از تلویزیون تماشا میکنم، من تماما اول دارو میخورم، بعد در پیشم چای، نکه چای میمونم، چون که یک بار او یک بار نه دو بار قبرغه شکست در خود که شهری آلمان و من این رو با چشمان خود دیدم.
کامرانشاه استوپیریان در موسم امساله در مسابقات بین المللی آید به جودو کامیابی های بزرگ به دست آورده است، چنانچه در گرانپری جودو در انتالیای ترکیه مدالی طلا و در بازی های 18 آسیایی در شهر جاکارتا اندونزیا مدالی برنجی به دست آورده است. کامرانشاه استوپیریان بر رادیوی آزادی گفت:
از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه ها، به این مشقهای دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم.
در همین حال کامرانشاه استوپیریان در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلوگرم با 3446 امتیاز در جای نهم قرار دارد. در این وزن نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا با 5819 امتیاز در جای اول است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در جام جهانی سامبو میان دانشجویان که روزهای 7 و 8 دکبر در شهر نووی سادی سربیا برگزار شد، ورزشکاران تاجیک دو مدال به دست آوردند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را دو ورزشکار، رضوی نوبهاروف و شهرام شیرالف نمایندگی کردند که هر دو دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان می باشند. نوبهاروف در رقابت‌ها در وزن زیر 57 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده به فینال برآمد، ولی او بازمایی نهایی را به الکساندر فینیشنیخ روسیگی باخت و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز گشت. شیرالف باشد در وزن زیر 82 کیلو جای سوم را صاحب گردید و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در این باره داور جام جهانی سامبو میانی دانشجویان محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر داد. او افزود:
البته این دستاوردها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها میتوانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آماده گیرند و آنها میتوانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
در جام جهانی سامبو میانی دانشجویان در شهر نووی سادی سربیا دختران در 5 وزن و جوان مردان در 9 وزن رقابت کردند. در سابقه دختران در همه 5 وزن دانشجویان روسیگی پیروز گردیدند. در سابقه جوان مردان در 8 وزن ورزشکاران روسیگی و در 1 وزن گوشتگیر یونانی غالب شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به شناوری در حوض کوتاه که 11 دکبر در شهر هنگژوی چین شروع شد شرکت دارند. سامانه رسمی فدراسیون بین المللی شناوری خبر داده است که در این مسابقات جهانی حدود 900 ورزشکار از 150 کشور تا روز 16 دکبر رقابت میکنند. ورزشکاران برای 46 مجموعه مدال ها میانی مردان و زنان مبارزه میبرند. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی علی شیر چنگیزف در مسابقات قهرمانی جهان در چین 4 ورزشگر فخرالدین مدکامف، اولیمجان ایشانف، کارینا کلیمیک و آناستاسیا تورینا داخلند. اولیمجان ایشانف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که همه ورزشگران تاجیک خیلی خوب برآمد کنیم و پارچه خون بالان بردیم با مدال برگردیم.
باید گفت که با فدراسیون ملی شناوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده رهبری میکند. محض با دستگیری او برای تمرین شناوران شرایطی خوب فراهم آورده شده است و ورزشکاران تاجیک در مسابقات بزرگترین جهانی شرکت می‌ورزند. در مسابقه باز جمهوریوی آید به گوشتی آزاد که در شهر دوشنبه برگزار شد، بیش از 100 ورزشکار از قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از روی 9 وزن رقابت کردند. در 6 وزن گوشتگیران تاجیک محمد اکرامف، جمشید شریپف، سید حسن اشرف خانف، غلامجان شریپف، بهادر قادیرف و رحمانجان محمد بیکف پیروز شدند. در 2 وزن ورزشکاران ازبکستان و در 1 وزن نماینده قرغیزستان غالب آمدند. در این باره به رادیوی آزادی عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان آید به گوشتی آزاد خبر داد. او گفت که هدف از برگزاری این مسابقه آماده شدن ورزشکاران به مسابقات انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 می باشد. آقای علیموف افزود:
6 وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
تیم منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 2019 راه یافت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، از روی نتیجه‌گیری مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا، تیم‌های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان، افغانستان و تاجیکستان از منطقه مرکزی، لبنان، عراق و عربستان سعودی، از منطقه غربی، ژاپن و تایبی چین، از منطقه شرقی، تایلند، ویتنام و اندونزیا، از منطقه اقیانوس به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفتند. منتخب ایران همچون میزبان به قسم نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا راه یافته است. بنابراین نتیجه های دسته در مرحله انتخابی مسابقات که در گروه ا مقام اول را کسب نمود به این نوبت گرفته نمی شود. از منطقه مرکزی راه خط سیوم نصیب منتخبی جوانان تاجیکستان گردید. به این ترتیب در دومین مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا میان جوانان که سال 2019 در ایران دایر می گردد 12 دسته شرکت می ورزد. از منطقه مرکزی راه خط سیوم نصیب منتخبی جوانان تاجیکستان گردید. به این ترتیب در دومین مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا میان جوانان که سال 2019 در ایران دایر می گردد 12 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به سه گروه 4 دسته ای تقسیم می شوند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بعد انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دوحه قطر صبح سه‌شنبه 11 دکبر برای برگزار نمودن دو بازی دوستانه با تیم ملی عمان به شهر مسقط رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 12 دکبر تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف در ورزشگاه سلطان کابوس تمرین کرد. در این تمرین همه 23 نفر بازیگران که به دسته منتخب تاجیکستان دعوت شدند شرکت داشتند. عثمان توشف میگوید:
"ребята очень хорошие. Мне что понравилось? ребята очень быстрые.
بچه‌های بسیار خوبند. به من اون چیز پسند آمد که بچه‌ها خیلی چست و چالاکند. البته کمبودی‌ها نیز هستند و آنها در جریان بازی‌های دوستانه آشکار خواهند شد. در جمع آمد تعلیمی و تمرینی ما بیشتر به جهت تاکتیکی توجه نمودیم، زیرا که هر یک کس باید وظیفه‌اش را خوب داند. این بسیار مهم است.
поэтому мы больше проводим тактические занятия. Но в тактическом плане, чтобы они каждый знал свои обязанности. Это очень важно.
زمینان این متخصصی 53 ساله از ازبکستان ماه نوامبر سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان تعیین شده است. وی میگوید:
для меня это очень серьёзно. Национальная сборная, ответственность огромная. Конечно, я счастливый человек.
برای من این کار جدی است. تیم ملی مسئولیتی کلان دارد. من البته آدم خوشبختم که به من چنین پیشنهاد شد. من بازی را دوست می‌دارم و با فوتبال زنده‌ام.
Что такое предложение? Это я люблю, я говорю, я футболом живу.
بازی‌های دوستانه میان تیم‌های ملی عمان و تاجیکستان روزهای 13 و 16 دکبر برگزار می‌شوند. منتخب تاجیکستان بعداً تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف از پایتخت عمان به شهر منامه سفر می‌نماید و در آنجا 20 دکبر با تیم ملی بحرین بازی دوستانه انجام می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. گلمرود سعدالله داوری 27 ساله فیفا از تاجیکستان که از همه مرحله سنجش ها با موفقیت گذشت به هیئت داوران ممتاز AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2019 داخل شد. گلمرود زمان فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بان ماهر شود و بر مقابل بهترین حملگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این آرزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر، گلمراد داور شد.
سال 2015 شروع کردم داوری را. در یک مدت کوتاه در هیئت جوانان همچون سردآور تعیینات می گرفتم، هیئت جوانان دسته های لیگ اولی. بعد از مدت کوتاهی که بعدی آن به دسته های لیگ یکم، شروع از سال گذشته یعنی از 2017 در دسته های لیگ اولی.
گلمرود سعدالله در دو سال فعالیتش داوری موفق گردید. بازی های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان را داوری می کند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد.
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور را از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. پس از با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که همچون سرداور به حیث سرداور در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، دیگر مسابقاتی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگردد همچون سرداور تعیینات میگیرد.
کارشناسان فوتبال در تاجیکستان از این داوری جوان امیدهای زیاد دارند. انور شاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگوید داوری گلمراد سعدالله از جانب نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بهای بلند گرفت.
گلمراد یکی از داوران جوان بسیار بالایقت و امیدبخش با حساب می رود. من فکر دارم که در سالهای نزدیک از حساب گلمراد ما می توانیم که در عرصه بین المللی بریگاد میگن یک گروه داوران خود را داشته باشیم که در مسابقات بین المللی همچون نماینده های تاجیکستان همان مسابقه خود را داوری کنند.
گلمراد همیشه سرگرمی آموزش قاعده های نوی فوتبال است. او می گوید برای یک داوری موفق شدن باید همه روزه توصیه های فیفا و AFC را پیگیری کند.
ولی در کنفدراسیون فوتبال آسیا برای داوران حتمی است، حتما باید زبان انگلیسی را دانند، یعنی که اونها حتی از تیاری جسمانی و تیاری داوری در مد اول زبان انگلیسی را میمونند.
گلمراد آیله دار است، دو فرزند دارد، زندگیش را از حساب درآمدی که از داوری میگیرد پیش میبرد. تا به این سطح داوری رسیدن او در برابر کسبش شغل دیگری هم داشت، تعمیرگری کندیسیونر بود.
یک مدتی اولی که داوری رو شروع کردم روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود همون کارا دوام دادن میگرفتم. مدتی دو سال زیاد میشود که با این کار مشغول نیستم. خب اگر کمک من لازم شود خیش تبورو یا همسر و رفیق و دوستان حتما در وقتی خالیگی.
همکنون در رویخط داوران ممتاز AFC دو داوری فیفا از تاجیکستان گلمراد سعدالله و نصرالله کبیروف داخلند. هر دو در مسابقات بین المللی به حیث سرداور و یا داوری احتیاطی فعالیت میکنند.
رسمان از 1 ژانویه سال 2019 در کنفدراسیون فوتبال آسیا به حیث سرداور کار شروع خواهم کرد.
اکنون آرزوهای گلمراد بعد جراحت تغییر کردند. میخواهد در جام جهانی تاجیکستان و قاره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.
ام دکبر است و برنامه خبری را از رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. 15 دقیقه دیگر من شالای گلخوجه در خدمتتان خواهم بود، اما نخست سرخط موضوع ها. 20 کیلو نوز را از فرودگاه دوشنبه به آلمان کی فرستاد؟ پروکوراتوره نقلیاتی با سنجش انتقال نوز قاچاقی پرداخته است. ملاحت در مقابل گلبهار، کدامی از آنها حق است روشن نیست، اما یقینا پدپلکونیک ملیسا برای بسیار زنی جواب میگوید.
همین مردم با
همین یک تشویقش که فهمد ممکن که در آینده همین خیلی دوزنگی ها مردی که چشم دولت و به همین رو رفتن ممکن کمتر میشه.
در ازبکستان شراب‌پزی رایحی‌ها میکنند. شراب‌پزان ازبک میدارند که مولیان ها در جماهیر سابق شوروی و چین خریدارش را مییابد.
شراب‌پزان به محصولات دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی میکنیم طلبات آنها را اجرا کنیم.
پروکوراتوری نقلیاتی تاجیکستان با تحقیق قضیه جنجال برانگیز انتقال 20 کیلو نوس از فرودگاه دوشنبه به فرانکفورت آلمان پرداخته است. این بار قاچاقی باعث مشکلات یکی از مسافران شده است. روز 9 اکتبر دلیر دوستوف یک جوان تاجیک در صفحه فیسبوک شکایت کرد که کارمندان فرودگاه باج با او تعلق نداشته را به نامش ثبت کردند. این باعث گشته است که با ادعای دلیر دوستوف را در فرودگاه فرانکفورت 28 ساعت مان کرده بازپرسی نمودند و 1700 یورو جریمه بستند. همچنین در آلمان نسبتی وی پرونده جنایتی باز شده است. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تحقیق این قضیه را به پایان رسانده در اختیار پروکوراتوره نقلیاتی گذاشته است. گفته می شود در انتقال قاچاق نوس 3 کارمند فرودگاه متهمند. پسوی مربوط به بسیار همسری که معمولاً در تاجیکستان در دایره خانواده و محل واقع می‌مانند، این بار تا به دادگاه رفت. در کرسی عبدوری پدپالکونیک ملیسا نشسته است. ظاهراً پرواز از یک بمب به بمب دیگر که سال‌ها ادامه داشته است، اکنون برای مردی متهم به بسیار زنی به دردی سر تبدیل یافت.
سال 2012 ملاحت عزیزова بعدی 11 سال ازدواج فهمید که شوهرش زن دوم دارد. شوهرش با وعده قطع رابطه او را به حفظ اویله راضی کرد. بعدی 6 سال وعده معلوم شد که شوهرش هنوز هم با آن زن زندگی یک جایه داشته، صاحب 4 فرزند بوده است. او میگوید اگر پیشنهاد نوبتی شوهرش را نمیشونید از زندگی دوگونه او پای نمی برد.
هر دت اجازه زندگی من دیگه شرایط ندارم که به دوچو تقسیم کنم.
ملاحت میگوید زنی دوم داشتنی شوهرش برایش یک خبری شوم شد، اما تکلیفی در زیر یک بمب زیستن با او را تحقیر نوبتی دانست.
زندگی میکنی یه خانه خالی میکنی، من همین خیلی نیستم گفتم من خانه خالی میکنم و من زندگی نمیکنم. تو مردی که در من خیانت کردی.
ملاحت میخواهد شوهرش صنعت‌الله سعدالویف که پدپالکونیک میلیسا است برای این کردارش جواب گوید.
او کارکنی اورگان کارکنی میلیسای زنی دیو میگیرد قانون کجای نگاه میکرد که ما امروز از در بیرون شدیم. به دو گودک
دوزنگی در تاجیکستان من است. دادگاهی ناحیه حصار با بررسی دوزنگی این افسری میلیسا شروع کرده است. گلبهار همان زن است که با گمانی زنی دوم بودنش در این مرافعه اشتراک میکند. او میگوید زنی اول در بوره او میدونیست.
خیلی میدونیست زنی و گودکو را یا دو بار بردم جنگ جنجالاشون بسیار شید. دیگه همی خیلی وی شدیم و جدو شدیم.
برادر مردی متهم به دوزنگی دعوا میکند که نکاح گلبهار با صنعت‌الله رسمی نبود.
بس کک سجیتی نگشتگی گرفتگی خیلی نکاح خیلی نمیشه مسلمان مسلمانیم و نکاح مسلمانی کتی.
برکت‌الله مالکیت پدر را دفاع میکند که زنی اولی برادرش از دادگاه خواسته است آنجا او را مسکون کنند.
حالا گرفتار گناهگارم، فرزندای بود تامین میکنم با کلا میگیرم، یکی زنی یکم من مسکون میکنم در مالکیت خودم.
ملاحت میخواهد با جز مسکون کردن او شوهرش پیش قانون برای اموال خود جواب گوید.
همین وقتی که زن حقوق چه دونه البته پایمال نمیشه تو حقوقی وای. همین مردی هم با همین یک تشویقش که فهمد ممکن که در آینده همین خیلی دوزنگی ها مردی که چشم دولت و به همین راه رفتن ممکن کمتر میشه.
اگر دوزنگی صنعت‌الله سعدالویف در مرافعه اثبات شود بر طبق قانون 50,000 سومونی جریمه می سپارد. در تاجیکستان فرهنگ غیرقانونی دوزنگی رایج است. بعضن به سبب سوزش زنان به این وضع مردها بی‌جزا میمانند.
رومیوریم با موضوع دیگر. مای روان گنرال رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با صف دکتران علمی حقوق خواهد پیوست. قرار است رحیم زاده روز 29 دکبر امسال در کمیسیه اولی اتستاسیونی و حضور علمان حقوق شناس رساله دکتری خود را حمایه کند. همکارم عبدالله اشوروف با متن این رساله پر آشنا شد و حالا با ما در استودیو است. Асалом Абдулло. Нахуст бигу ки мавзуи илмии вазир чист ва кадом нуқтаҳои муҳим ба чашмат афтод?
Салом Шаҳло. Мавзуи илмии Рамазон Раҳимзода фаъолияти ҷустуҷӯивии оперативӣ барои таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Рисолаи 582 саҳифаи Рамазон Раҳимзода ба доираи олимони ҳуқуқшинос алакай тақсим шудааст. Рисолаи вазир дар шӯрои илмии ҳуқуқи донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасвиб шуда барои ҳимоя ба комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти Тоҷикистон пешбарӣ шуд. Чун мавзӯи рисолаи доктории Раҳимзода амнияти иқтисодии Тоҷикистон аст, вазир ба буҳрони банкҳо дар кишвар низ рӯ оварда сабабҳои сар задани ин буҳронро зикр кардааст. Раҳимзода дар ин рисола навиштааст, мушкили саривақт бознагаштани қарзҳои банкӣ дар кишвари мо бинобар фарорасидани буҳрони байналмилалии молиявӣ сар зад, ки дар натиҷаи он шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ осемасар ба гирифтани қарзҳои калон пардохтанд. Вазир менависад, ки кормандони масъули банкҳо низ бидуни арзёбии рискҳо баъзан вақт бо маслиҳати пешакӣ бемаҳдудият ба додани қарзҳо мусоидат карданд. Дар натиҷа қарзгирандагон пули банкро бозпас дода натавонистанд ва банкҳо дучори мушкил шуданд.
Хуб, Абдулло Бубин, дар гузашта як пойгоҳи дистернет дар Русия идао карда буд, ки гӯё дар рисолаҳои илмии чанде аз мансабдорони тоҷик асардузӣ ва ё плагиатро ошкор кардааст. Оё эҳтимол аст, ки рисолаи вазир ҳам зери зарабини ин пойгоҳ қарор бигирад?
Шаҳло, Тоҷикистон ҳоло комиссияи олии аттестатсионӣ худро таъсис додааст ва генерал Раҳимзода аз нахустин мансабдорони баландпояи тоҷик аст, ки дар назди ВАК ва ё комиссияи олии аттестатсионии худи Тоҷикистон рисолаашро ҳимоя мекунад, на Русия. Рисолаҳои мансабдорони дигар бинобар он ки дар назди ВАКи Русия ҳимоя шуда буданд ба дасти дисернет афтод, аммо ВАКи Тоҷикистон худ мустақил аст. Гузашта аз ин, рисолаи Раҳимзода ба масъалаҳои мубрами имрӯзи Тоҷикистон дахл мекунад, назари буҳрони банкӣ ва эҳтимоли тағйироти сохторӣ дар вазорати корҳои дохилӣ. Яъне инҷо он масъалаҳое матраҳ мешаванд, ки хоси дигар кишварҳо нест ва намешавад ин гуна матнро аз ҷои дигар копӣ кард.
Аммо фаҳмо ҷолиб аст, ки чӣ гуна вазир дар як ниҳоди калон кор мекунад, раҳбари як ниҳоди бузург ва сермасъулро дар бар дӯш дорад, вале барои эҷодкорӣ фурсат пайдо мекунад.
Бале Шаҳло, ногуфта намонад, ки генерал Рамазон Раҳимзода ба ҷуз аз таълифи чанд китоби илмиву таълимӣ дар арсаи криминалистика ва кофтукови ҷиноӣ таъби шоирӣ низ дорад. Маҷмӯи шеърҳои Раҳимзода таҳти тахаллуси эҷодии ниҳонӣ ба чоп расидааст. Ба ҷуз ин, вазири корҳои дохилӣ матни намоишномаҳои театрӣ низ эҷод мекунад. Барои мисол, моҳи августи соли равон театри академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ аз рӯи асари Раҳимзода намоишномаи Дили модарро таҳия кард.
Сипос, Абдулло, барои суҳбат. Мо барномаро идома медиҳем. Бо гузашти беш аз як моҳ аз ошӯби хунин дар зиндони рақами сеи шаҳри Хуҷанд то ба ҳол тафтиши ин ҳодиса ниҳоӣ нашудааст. Гузашта аз ин, мақомот ба бозпурсии зиндонбонҳое оғоз намуданд, ки дар ҷараёни исён маҷрӯҳ шуда дар бемористон буданд. Тавре Мирзонабии Холиқзод мегӯяд, ин нозирони маҳбас аз вазифа озод гардиданд.
گروهی تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در حال حاضر با تحقیق حادثه آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند مشغول هستند و طور یکی از نمایندگان این گروه تفتیشاتی در صحبت بدون میکروفون امروز با در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آنها با پرسش با گرفتن بیانات در نسبت 5 نفر زندانبان‌هایی هستند که در نوبتداری شب 7 نوامبر حضور داشتند و برای جاری نمودن ترتیب نظام و برای جلوگیری از آشوب زندانبان ها سهم داشتند. مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان میگن که این گروه 5 نفره که در شب 7 نوامبر نوبتدار بودند و برای جلوگیری از آشوب خوجند سهم داشته بودند، از طرف زندانی ها مورد لط و شتم و لط و کوب قرار گرفته بودند و طی چند هفته در بیمارستان شهر خوجند بستری بودند. اما نزدیکان این زندانبان ها میگویند که آنها به پرگی تبابت نیافته، ولی از طرف مقامات تفتیشاتی به سیزا کشانیده شدند و در نسبت آنها با ماده 322 کدکس جنایی یعنی خنق نظری پرونده باز کرده شده است. آنها از مقامات تفتیشاتی خواهش دارند که جریان تفتیشات عادلانه صورت بگیرد و امکان دهند که تا اینکه در بازجویی موقتی برای آنها شرایط خوب و همه جانبه تبابت فرا گرفته شود. در پی این حادثه شب 7 نوامبر رئیس این زندان فیض الله سفر وزکار برکنار کرده شد و به دنبال آن سردار ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان عزت الله شریف زاده از کار برکنار شد و به جای او معاون اول رئیس سردار ریاست امنیت دولتی تاجیکستان منصور جان عمرف تعیین شد. اما طوری که مقامات تفتیشات میگویند هنوز برای انجام دادن یعنی تفتیشات پوره آن فرصتی هست و تنها پس از انجام پوره آن با وسایل اخبار عموم آنها اطلاع خواهند داد.
نزدیک به 30 سال است که اتحادیه شوروی پراکنده شده جماهیر صاحب استقلال روی خود را پیش گرفتند. در ازبکستان مردم هنوز هم به عادت زمانی شوروی نوشیدن ودکا مایل نشان داده به شراب محلی که تاریخ چندین هزار ساله دارد زیاد توجه ندارند. مقامداران ازبک بر این باورند که وضع باید تغییر یابد و ازبکستان بین تولید و صادرات جهانی شراب جای مناسبی را پیدا میکند.
این باغ انگور در ناحیه پرکنت کنار تاشکند برای صناعت شرابپزی ازبکستان اشیای خام استحصال میکند. در این خواجگی نوعهای مختلف انگور گرجستانی، آذربایجانی و فرانسوی پرورش می‌یابند.
ما انگور نو ارکات ستیلی، بیان، شریای و پینو نوار را در 15 هکتار زمین در اختیار داریم. شرابپزان به محصولات دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی می‌کنیم طلبات آنها را اجرا کنیم.
شراب در این منطقه از دوره‌های باستانی استحصال می‌شد. اما در زمان شوروی و بعد از آن صناعت تولید شراب به انقراض روبرو شد. پریزیدنت ازبکستان می خواهد شراب‌پزی را دوباره احیا کند.
در گذشته ما بیشتر شراب‌های تقویت یافته را استحصال می‌کردیم و این مال اساساً به روسیه صادر می‌شد. آن زمان دولت شوروی پابرجا بود و شراب به مناطق شمالی صادر می‌شد. برای شراب بدون علاوه الکل نیز بازار وجود دارد. در این روزها و بخصوص بعد صدور فرمان پریزیدنت ما به طبیعی بودن محصولاتمان بیشتر توجه می‌کنیم.
ماه فوریه سال روان رهبری ازبکستان از فرانسه 60 هزار نهال انگور آورد و دستور داد که تا سال 2021 استحصال شراب دست کم 60% افزایش یابد. بر پایه این فرمان زمین کشت انگور نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافت و قرار شد که در آینده برای تنوع محصولات از امریکا و چیلی نهال انگور وارد کنند. کارشناسان به این تلاش های مقامداران ازبک احتیاط کارانه بها می دهند و به جشنواره شراب که چند پیش در تاشکند برگزار شد اشاره می کنند. این چاره‌بینی توجه زیاد جلب نکرد. ازبکستان یک کشور اساساً مسلمان نشین است و مردمش به شراب و شراب نوشی شوقمندی نشان نمی دهند. ولی تولید کنندگان شراب در ازبکستان باور دارند که این صناعت به پا می خیزد.
ما با 180 خواجگی انگور پرور همکاری داریم. ابتدای سال روان ما با 180 خواجگی سازش امضا کردیم. بر پایه موافقت ما با آنها 40% پول را پیش پرداخت میکنیم. آنها خودشان انگور را به ما میرسانند.
در ازبکستان سالانه 20 میلیون لیتر شراب تولید میشود که در قیاس با 4 میلیارد لیتر شراب تولید شده در فرانسه ناچیز است. بر علاوه با نظر داشت رقابت شدید جای یافتن در بازار جهانی کاری آسان نیست. تولید کنندگان شراب در ازبکستان امید دارند که مالی آنها در میان جماهیر سابق شوروی و چین خریداری زیاد پیدا می کند.
مجله با نفوذ تایم گروه ژورنالیستان را برنده امسال عنوان شخصیت سال نامید. در میان برنده ها ژورنالیست سعودی کشته شده جمال خاشقجی، خبرنگاران در میانمار حبس شده اوجنسی رویترز، نشریه مورد حمله قرار گرفته The Capital گازت، ژورنالیستی فیلیپینی بازداشت شده ماریا رسا، معاون سردبیر رادیو اخ مسکوی تاتیانا فلینگاور و دیگر ها میباشند. برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر گزارش های از این بیشتر رو پیدا نموید پس دعوت میکنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر میشویم. تا اون وقت خدا نگهدار.
هر
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. از برخورد دو قطار در نزدیکی های انکارا پایتخت ترکیه نه کمتر از 9 نفر به هلاکت رسید. شماره زخمی ها تا حال 46 نفر گزارش شده است. والی انکارا واصف شاهین گفت که احتمال شماره قربانی ها بیشتر شود. صدمه ساعت 6:30 دقیقه وقت محلی در ایستگاه راه آهنی یونی محله واقع در کناره های پایتخت ترکیه همگی 10 کیلومتر دورتر از نقطه حرکت رخ داد. قطار با سرعت انکارا کونیا با یک لکوموتیو برخورد. از این برخورد یک چند واگن از خط بیرون شد و پلی پیاده‌گرد فراز راه آهن برای قطار رفتید. تا حال از هلاکت 3 راننده قطار و 6 مسافر گزارش شده است. تفتیش پرونده دادستانی کلی پیشین ازبکستان رشید قادیروف و 24 نفری که در دایره پرونده او بازداشت شده اند ابتدای ماه روان به پایان رسید. همه این افراد به تمعجویی، سوء استفاده از مقام و گرفتن پاره عیب دار می شوند. با معلومات دادستانی کل ازبکستان از 24 نفری که در دایره پرونده قادیروف دستگیر شده اند، بیشترشان کارمندان پیشینی مقامات دادستانی بودند. با گفته وکیل دفاع یک از گمانبران، با او تا 25 دکبر مهلت دادند که با عیب نامه شناس شود. در پی قبول قانونی نوی نوشاکی های سپرتی ترکمنستان انتظار می رود، فروش این نوع نوشاکی محدود شده نرخ آن بالا برود. در این باره رسانه مستقل خرونیکا ترکمنستان اطلاع داده است. در متن قانون آمده است که نوشاکی سپرتی تنها در نقطه های مخصوص سودا، طربخانه و قهوه خانه ها فروخته خواهد شد. مغازه ها آن را تنها در روزهای کاری از ساعت 10 تا 20 می فروشند. فروش نوشاکی سپرتی به شخصان تا 21 ساله منع است. روز چهارشنبه در دادگاه ایالات متحده آمریکا شنیدن پرونده شهروند روسیه ماریا بوتینا که با لابیگری غیر قانونی به منفعت روسیه گناهگار می شود برگزار خواهد شد. در جلسه دادگاه انتظار می رود که بوتینا حداقل بخشی از گناهش را پذیرد. سوال اساسی پیش از شنیدن پرونده این است که بوتینا دقیقاً چی را اعتراف خواهد کرد. برخی از جزئیات را تلویزیون CNN با تکیه به منابعش می آورد. از روی معلومات آن بوتین علکای درباره یک شهروند آمریکایی شهادت داده است که با او در رابطه با دایره های سیاسی در آمریکا و شهروند روسی که بی‌واسطه به عملهای او راهبری میکرد کمک رسانده است. فرضیه این است که آمریکایی که در پرونده تحت نامگوی شهروند شماره یک ایالات متحده آمریکا آمده است مشاور سیاسی پال اریکسون است که برای حزب جمهوری خواه کار میکرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا روز 13 دکبر در یک نشست خبری گفت:
ما بار دیگر از واشنگتن درخواست میکنیم که حقوق ماریا را رعایت کنند و او را هر چه زودتر از زندان آزاد نمایند.
بوتینا با 5 سال زندان روبرو میباشد، اما سازش با مقامات شاید حکم او را کوتاه‌تر کند. حکم دادگاه سال آینده اعلام خواهد شد. وکیل دفاع پیشینی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مایکل کوئن 3 سال از آزادی محروم شد. کوئن در سرکشی از پرداخت انداز، ویران کردن قانون سرمایه گذاری معرکه انتخاباتی و دادن اطلاع دروغ به کنگرس عیبدار اعلام شد. کوئن در دادن $130,000 به دو زن اشتراک داشته است که به عوض این مبلغ باید رابطه های عاشقانه خود را با دونالد ترامپ پنهان می داشتند. دادستانی می گوید پریزیدنت ایالات متحده آمریکا شخصاً با کوئن دستور داده است که به زنها پول دهد. با گفته دادستان ها هر دو با این عمل خود قانون سرمایه گذاری معرکه انتخاباتی ایالات متحده آمریکا را پایمال کرده اند. کوئن 52 ساله هر دو گناه را به گردن گرفت، ولی از امضای سازشنامه همکاری با تفتیشات خودداری کرد که از او بیانات دادن به ضد قانون شکنی های افراد دیگر را طلب می کرد.
پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک ناظری بازرسی دولتی اوتوموبیلی در راه حصار دختری 19 ساله را پخش کرده است. افسر خود را گناهگار نمی داند، جبر دیده در بیمارستان بستری است. بازرسی دولتی اوتوموبیلی به تحقیق صدمه نقلاتی آغاز کرده است که با اشتراک ناظری آن پرپرشک کلان ملیسا غفار غلاموف در راه ناحیه حصار رخ داده است. در این حادثه در حدود محله چاریکاران فرهناز رحمتوی 19 ساله آسیب دیده، فعلا تحت نظر پزشکان در بیمارستان قریه بالای دوشنبی است. طبیبان گفتند استخوان کاسه فرهناز رحمتو از دو جای شکسته، سرش آسیب جدی دیده است. حادثه بیگاه 6 دکبر امسال رخ داده است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. فرهناز رحمتوا در سال دوم دانشگاه زبانهای تاجیکستان به رشته زبان چینی تحصیل میکند و در روز حادثه از درس به خانهشان با دهه چاریکاران برمیگشت. منابع در بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر حصار روز 12 دکبر گفتند که صدمه از بی‌احتیاطی رخ داده است و خلاصه نهایی را تفتیشات بیان خواهد کرد. پرپرشک کلان ملیسه بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر حصار غفار غلاموف نیز ادعا دارد که حادثه تصادفی بود و او بعد از صدمه دختر را به بیمارستان برده و برای طبابتش کمک میکند.
بعضی راننده ها چکل وریدال نکتیم، بعضیش بلیزیم، من پاس گذاشتم، پس امون نزدیک، امون قریبی آرامگاه، امون وی آرامگاه سفرال کنجای فسکو، امون روباره همجا با، یکی از همون مهمین راه بدیان و اتش شانی فرها من ندیده موندم، یکی یک برای همون پایده شدم در روی راه از گرچند که وایم کردیم، تورم زم کردیم، همون آخری ماشین در رسیده.
اما شاهدان چیز دیگر رو میگن. برخی از افرادی که بیگاه 6 دکبر لحظه صدمه را شاهد بودن گفتن ماشین ناظری دولتی بازرسی اوتوموبیلی با سرعتی بلند می آمد و فرهناز را به مسافه 10 متر دور پرتافته است. یک از شاهدان به ذکر نامش گفت ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر حصار سوار مرسدس بود و ظاهرا یک ماشین آپل را تعقیب می کرد، ولی غفار غلاموف می گوید با سرعت معمولی حرکت داشت و هیچ راننده را تعقیب نداشته است و گفت وقتی راهگذرها به چشمش افتادند که مسافه خیلی کم مانده بود. وقتی به کورپوس پنجم بیمارستان قریه بالا رفتیم، فرهناز رحمتوا را از شعبه احیا یعنی ریانیمیتس با اتاق معمولی گذراندند. زهریه نصرالدینوا و عزت الله شریفوف نزدیکان فرهناز رحمتوا گفتند که فعلا پزشکا با طبابت سریع و مشغولند که آسیب جدی دیده است.
آسیب همین که همون مجروحی وای کوس همون دخترک دو جو کفیدگی میانش کمتر سرش آسیب دارد. حاضر در آسیب وای لیچنی همون پیشروی وای همه سر شوای کرسودین لیچنی کرسودین نه از خشور گرد میزنه.
بعد چند روز به خود آمد؟
بعدی دو روز سه روز در وزمی خونه بود حاضر پلت گذراندن بهتر خیلی.
نزدیکان فرهناز میگویند در حال حاضر نسبت به غفار غلاموف دعوایی ندارند. وقتهای آخر در گوشهای گوناگون کشور چند صدمه نقلیاتی با اشتراک ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی ثبت شده است. از جمله شب 8 نوامبر امسال سترشینه اعظم امیرشیف کارمند بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر کولاب ساکن 44 ساله همین شهر قربان‌علی حکیموف را پخش کرد. در نتیجه حکیموف درگذشت. مقامات میگویند در تقریبا 2 آخر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات گفتند که شماره زنانی به اصطلاح رسمی بد اخلاق از جمله تنفروش ها در تاجیکستان در مقایسه با یک سال گذشته 400 نفر بیشتر شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 9 ماه امسال حدود 6000 زن را همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت کردند. بنابر اطلاع رسمی از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. گفته می شود نام بعضی از این زنها تکراری به فهرست با اصطلاح بانوان بد اخلاق وارد شده است. نام زرینا یک مصاحبه رادیو آزادی بوری اول وارد فهرست تنفروش ها شده است و 28 سال دارد و به قبل خودش 4 ماه پیش به کوچه تنفروشی رفت. میگوید سال قبل با امید کار و زندگی از یک ناحیه دوردست به دوشنبه آمد و زندگی برای او در شهر که از شوهرش طلاق گرفته است آسان نبود. کاری مناسب پیدا نکرد و با توصیه چند شناسی نوش که هنگام کار در آشخانه آشنا شده بود این راه را انتخاب کرد. او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند بسیاری ها تن فروشی را راه آسان پولیابی می دانند، در اصل چنین نیست و مشکل و خطرهای خود را دارد. او گفت خطری اصلی افتادن به دست ماموران میلیسه است.
وابسته به طب و خواهش آنها ما را انتخاب می کنند. نفرانی هستند که با مردها گپ می زنند. چندان پولی زیاد هم کار نمی کنیم، ولی اگر این را هم نکنیم نمی شود. یک چیز دیگر هم هست که وقتی به این راه رفتی عادت میکنی و برگشتن آسان نیست، ولی باز هم میگویم که این مشکل است.
مطرح کردن موضوع زنان تنفروش در جامعه سنتی تاجیکستان سالهای اخیر چیزی نو نیست. مقامات از راه بازگشت و کارهای فهماندهی در فکری جلوگیری از افزایش آنها می باشند. اما سازمانهای جمعیتی بیشتر به نبود کار و درآمد زنان همچون سبب افزایش این گروه اشاره می کنند. مسئولان کمیته کار با زنان می گویند به این زنان کسب و کار می آموزند، ولی باز هم شماری آنها کم نمی شود. زرینا می گوید پیشنهاد کار در ساختارهایی که معاش کم می دهند راهی حل بوده نمی تواند. سعادت علیه و یکمی حقوق گفت مقامات در برابر مبارزه بر ضد جنایت های اخلاقی باید توجه را به مسائل مهمی اجتماعی دیگر به مثل دسترسی به تحصیل، نکاح های بر محل، کم بیزوتی و مهاجرت کاری جلب نماید، چون به گفته علیева باید برای این زنان راه های دیگری درآمدی مالی مهیا کرده شود. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت
شاید همون زنی که به این کار رفته است خیلی سطح زندگیش پست است. اگر واقعا فقر و مزدوری در جامعه عامل افزایش زنان تنفروش است، چاره های پیشگیری نمودن چاره های اندیشی برطرف کرده شود. فکر میکنم تنفروشی پیش از همه سبب های اقتصادی دارد.
از سوی دیگر به گفته خانم علیه و مقامات دخلدار باید با افرادی که از خدمت تنفروشان استفاده میکنند نیز مبارزه برد. مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک هم میگوید هنوز 10 سال پیش با انشای یک مقاله پیشنهاد کرده بود برای فاحشه شدن یک زن باید 12 مرد جزا بیند، اما مقامات تاجیک میگویند هدف از بازداشت زنان و دخترانی که به این راه رفتند راهنمایی به مسیر راست و همین گونه پیشگیری از کساد شدن اخلاق در جامعه است. سبوحت محمد علیه یک مسئول کمیته کاربوز زنان و اویلا در صحبت به رادیو آزادی گفت میانی زنانی به اصطلاح بد اخلاق کارهای تبلیغاتی میبرند و در برابر کمک های روانی و حقوقی برای آنها دوره های آموزشی دو زندگی و قنادی هم پیشنهاد میکنند
و موافق امکانیت های در دست داشته اگر خودمان در تخمون جای کاری اگر خالی باشد ما با جای کار تامین میکنیم، اگر نباشد با کسب آموزی و هنر آموزی به وزارت مهنت روانه میکنیم.
این مسئول کمیته کاربوزنان میگوید در 9 ماه امسال نزدیک 20000 زن با جای کاری دائمی تامین شده، بیش از 5000 زن با آموزش کسب فرو گرفته شدند که در میان آنها زنانی در گذشته بد اخلاق هم هستند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری زن و یا دختران را می توانند از 500 تا 2000 سومان جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بیداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دلای مخ را بیداند. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دلای خرابی داند.